اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. مقام ها میگویند لوگر در خطر سقوط قرار دارد.
طبعا اگر لوگر سقوط کند، کابل نیز سقوط خواهد کرد.
کابل سقوط کنی.
این ولایت در 60 کیلومتری کابل واقع است. رئیس جمهور غنی از اعلام آتش بس 3 روزه توسط طالبان استقبال می کند، اما خطاب با آنها می گوید:
چرا از مردم خود مهر هستید؟ چرا به افرادتان هدایت می دهید که با هموطنانشان نیامیزند؟
شیوه جدید آموزش قرآن به کودکان در اندونزیا.
وقتی از کودکان می خواهیم قرآن را قرائت کنند، کمی با مشکل روبرو می شوند، اما وقتی یک دلتک را می بینند خوشحال می شوند و به صنف می روند.
انفجار در یک مکتب در تاتارستان روسیه 9 کشته به جا گذاشته است. و برنامه آزادی و شنوندگان، اما نخست خبرها. سرخط چند خبر. عربستان سعودی میگوید فردا پنجشنبه عید سعید فطر است. با گشایش یک مرکز تست کرونا در پروان، شمار مراکز تست کرونا در افغانستان به 28 مرکز میرسد. اتحادیه اروپا از تولید 10 میلیارد دوز واکسین ضد کرونا امسال خبر میدهد. عربستان سعودی میگوید پنجشنبه نخستین روز عید سعید فطر است. رسانه های این کشور گزارش دادند که مهتاب شوال دیده نشده و امروز 30 روز ماه مبارک رمضان خواهد بود. عید امسال در حال فرا رسیده که دیروز عزاداری ملی به خاطر خونریزی های اخیر در لوگر و کابل بود است. در ایام عید رمضان طالبان و دولت افغانستان آتش بس 3 روزه را اعلام کردند، اما رحمت الله اندل سخنگوی شورای امنیت ملی میگوید افغان ها خواستار آتش بس دائمی هستند.
در افغانستان در معضله و مشکلات
حل معضله و مشکلات افغانستان در آتش بس دائمی نهفته است. توقف کشتن افغانها در 3 روز مشکل را حل نمی کند. روی همین دلیل از این آتش بس استقبال گرم نشد. به افغان کشی باید نقطه پایان گذاشته شود. افغانها خواهان آتش بس دائمی هستند.
افغانان دائمی اوربند باید.
ماه مبارک رمضان امسال در افغانستان خونین ترین ماه بود و حملات اخیر در لوگر و کابل مرگبارترین های آنها. سازمان صحی جهان WHO میگوید تعداد لابراتوارهای تست ویروس کرونا در افغانستان به 28 لابراتوار رسیده است. بخش افغانستان این سازمان دیروز 11 می در توییت اعلام کرد که یک مرکز جدید آزمایشات ویروس کرونا در ولایت پروان ایجاد شده است. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان از مردم این کشور خواسته که در روزهای عید توصیه‌های صحی را رعایت کنند. غلام دستگیر نظری سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت
نگرانی وزارت صحت عامه افغانستان هممی است که در جریان عید سعید فطر یک تعداد زیادی از هموطنان ما به گشت و گذار شروع میکنند و دید و بازدید خانواده ها میرند و این میتونه انتشار ویروس کرونا را بیشتر بسازه. و نه تلاش وزارت صحت عامه افغانستان با همکاری با وزارت های مربوطه که با مبارزه با کرونا با ما همکار هستند، مثل وزارت محترم ارشاد حج و اوقاف، وزارت محترم انکشاف دیات، آیویدی برسانیم.
به اساس پوانتون جان هاپکنز، ایالات متحده آمریکا تعداد رسمی افراد مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 62 هزار تن رسیده و 2700 تن نیز در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند، اما انتظار می رود که رقم واقعی بیشتر از این باشد. والی میدان وردک میگوید ولسوالی نرخ این ولایت به دلیل توطئه توسط طالبان تصرف شده است. عبدالرحمن طارق شبه گذشته به رادیو آزادی گفت طالبان از 3 روز قبل قصد حمله به این ولسوالی را داشتند.
توصیه و
یک توطئه داخلی بود. در داخل ولسوالی برخی افراد با طالبان ارتباط برقرار کرده بودند. این ولسوالی به دست دشمن افتاد. تعداد از نیروهای امنیتی به طالبان تسلیم شدند. بعد هم با استفاده از منابع آنها طالبان عمل کردند.
طالبان نیز ادعا کردند که کنترل ولسوالی نرخ را در دست دارند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کمیسیون اتحادیه اروپا میگوید در سال جاری حدود 10 میلیارد دوز واکسن کرونا در کشورهای عضو این اتحادیه تولید خواهد شد. معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل به خبرنگاران گفت
در مورد ظرفیت تولید واکسین کووید 19 می خواهم تاکید کنم که در حال حاضر بیش از 50 سایت تولید در اتحادیه اروپا داریم. تخمین می شود که در سال جاری 10 میلیارد دوز واکسین تولید شود. برای روشن شدن بهتر بگویم، قبل از شیوع همگیری حدود 5 میلیارد دوز همه واکسین ها در سطح جهان تولید شده بود. در اینجا ما فقط نشان می دهیم که اروپا چگونه می تواند در شرایط دشوار نیز مقاوم باشد.
این در حال است که پروسه واکسیناسیون کرونا در شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با کندی پیش می رود و برخی کشورها برای تهیه واکسین کرونا به روسیه و چین رو آوردند. و روسیه در واکنش به تصمیم رومانیا در مورد اخراج یک دیپلمات روسی از اخراج دستیار آتش نظامی سفارت رومانیا در مسکو خبر داده است. به اساس یادداشت که دیروز در وزارت خارجه روسیه به کریستینا استیوارت سفیر رومانیا در مسکو داده شده، دستیار آتشه نظامی رومانیا شخص نامطلوب اعلام شده و برای او 72 ساعت فرصت داده شده که روسیه را ترک کند. با گفته وزارت خارجه روسیه، این تصمیم در پاسخ به اخراج به اساس یک دستیار آتشه نظامی سفارت روسیه در بخارست صورت گرفته است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. ساعت 9:07 و وقت افغانستان. رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب، همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف، میزبان این برنامه خبری هستیم. شورای ولایتی لوگر و شماری از فعالان میگویند این ولایت نزدیک کابل در معرض خطر سقوط قرار دارد. بمب‌گذاری های اخیر و قتل های هدفمند برخی مقام های دولتی در این ولایت را نگرانی های را ایجاد کرده است. روز گذشته با دنبال بمب‌گذاری های اخیر در لوگر و کابل عزاداری ملی اعلام شده بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس شورای ولایتی لوگر میگوید آنها از 3 هفته قبل در مورد ناامنی های در حال افزایش در این ولایت ابراز نگرانی کرده بودند، اما هیچ کس به آن توجه نکرد. حسیب الله ستانکزی به رادیو آزادی گفت این ولایت که در 60 کیلومتری کابل واقع شده در روزهای اخیر در معرض سقوط قرار دارد.
اگر لوگر در همین حالت باشد، لوگر با خطر سقوط مواجه است. طبعا اگر لوگر سقوط کند، کابل نیز سقوط خواهد کرد.
مرگبارترین حادثه در لوگر 10 ثور انفجار موتر بمب‌گذاری شده ای بود که به کشته شدن حداقل 25 تن و زخمی شدن بیش از 110 تن منجر شد. بیشترین قربانیان این رویداد فارغان صنوف 12 ولسوالی ازرا بودند که برای ثبت نام در امتحان کنکور به شهر پل علم مرکز لوگر آمده بودند. 17 ثور سارمن عبدالله قمندان امنیه ولسوالی خروار و یک پلیس دیگر کشته شدند. روز بعد از آن نیز یک معاون و 3 عضو نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی محمد آقا کشته شدند. 19 ثور هم 4 تن از پرسنل ریاست امنیت ملی در نزدیک شهر پل علم کشته شدند. در همان روز سید همایون مدیر شعبه لوگر افغانستان بانک در منطقه پادخابشانه و عبدالمنان سیدی رئیس اقتصاد ولایت لوگر کشته شدند. کشته شدن شاهپور احمدزی عامر حوزه اول امنیتی لوگر در بعد از ظهر دوشنبه ممکن است آخرین مورد از سلسله این قتل‌های هدفمند باشد. طالبان مسئولیت بسیاری حملات در ولایت لوگر را به عهده نگرفتند، اما آنها را محکوم هم نکردند. رفیق الله استانگزی، یک فعال جامعه مدنی لوگر، میگوید این حوادث بسیاری جوانان را ناامید ساخته است.
بسیاری جوانان ناامید شدند. با بسیاری آنها که صحبت میکنم هیچ کس نسبت به آینده زیاد خوشبین نیست. آنها فکر میکنند امروز یا فردا کشته شوند. طرفین درگیر جنگ ارزش ها را نمیشناسند و به ارزش ها متعهد نیستند.
به گفته حسیب الله استانگزی، رئیس شورای ولایتی لوگر، دلیل اصلی ناامنی ها در این ولایت انتصاب افراد بی تجربه و بی کفایت در پست های اصلی در این ولایت است. آقای استانگزی می گوید یک راه حل عملی ساختن طرح سپرده شده به دولت است.
راه حل مشکل در لوگر عملی شدن طرحی است که به شورای امنیت ملی و وزارت داخله سپرده شده است و کسانی که موثر هستند باید به لوگر فرستاده شوند.
سخنگوی والی لوگر به سوالات رادیو آزادی در مورد افزایش ناامنی های اخیر در این ولایت پاسخ نداد. شکرالله مشکور، یک کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دوشنبه گذشته به رادیو آزادی گفت فقط در جریان ماه مبارک رمضان در نتیجه رویدادهای جداگانه 218 تن در افغانستان کشته و 502 تن دیگر هم زخمی شدند. در این حال ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، ادعا کرده که از آغاز ماه مبارک رمضان 205 تن توسط نیروهای افغان کشته و یا زخمی شدند. این در حال است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، با اشاره به رویدادهای خونین اخیر در لوگر و کابل گفته که نیروهای امنیتی افغان 800 تروریست را دستگیر کردند که محاکمه آنها به اساس حکم شریعت ادامه دارد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 9:12 دقیقه و وقت افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان با استقبال از اعلام آتش بس 3 روزه طالبان در روزهای عید از این گروه خواست که در یک لوی جرگه حاضر به گفتگو شود. محمد اشرف غنی در همایش به مناسبت هفته مساجد در ارگ ریاست جمهوری گفت که طالبان با جنگ و خشونت نمیتوانند که اراده اش را بر مردم افغانستان تحمیل کنند. از سوی دیگر امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، در این مراسم گفت که در 5 ماه گذشته 800 برنامه بمبگذاری در کابل خونسا شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در مراسمی به مناسبت هفته ساخت مساجد و گشایش 43 مسجد در کابل و ولایت‌ها از اعلام آتش بس 3 روزه در روزهای عید از سوی طالبان استقبال کرد. آقای غنی از رهبری طالبان به خاطر اجازه ندادن به افراد این گروه برای رفتن در بین مردم و دیدار با آنان انتقاد کرد.
ما از آتش بس این چند روز استقبال میکنیم. ما همیشه آتش بس دامدار اعلام کردیم. چرا از مردم خود میهراسید؟ چرا به افرادتان هدایت میدید که با هموطنانشان نیامیزند؟ به مسجدها بیایید. از مسجدها میترسید که با مردم نماز بخوانید؟ از صحبت کردن با وطندارتان میترسید؟
رئیس جمهوری افغانستان تأکید کرد که طالبان با طرح حملات خونین چون لوگر، کابل و زابل و افزایش خشونت و کشتاری افراد نمیتواند که اراده خود را بر مردم افغانستان تحمیل کند. آقای غنی بار دیگر از این گروه خواست که در یک لوی جرگه حاضر شوند و با انجام گفتگو یک دیگر را قناعت دهند و به یک راه حل برسند. اما طالبان با رد دست داشتن در حملات خونین کابل و لوگر بارها گفتند که آنان خواهان ادامه جنگ نیستند و میخواهند که از طریق گفتگو و یک راه حل سیاسی به مشکلی افغانستان پایان داده شود. این در حال است که طالبان با صدور اعلامیه آتش بس 3 روزه در روزهای عید فطر اعلام کرده، اما از افراد خود خواسته که به محلات کنترل دولت نروند و از ورود نیروهای امنیتی هم به مناطق تحت کنترل خود جلوگیری کنند. از سوی دیگر امرالله صالح، معاون نخست آقای غنی، در این مراسم حمله با موتر بمبگذاری شده به مکتب سید الشهدای دشت برچی را حمله به مکتب ها دانست و گفت که عاملان این رویداد بازداشت و به پنجه قانون سپرده خواهند شد. آقای صالح گفت که در 5 ماه گذشته 800 طرح بمبگذاری در کابل خنثی شده است.
اما باید داشته باشیم که تنها در 5 ماه گذشته در کابل 800 پلان بمبگذاری خنثی شده که مجرمین از اینا در مراحل مختلف محکمه هستند.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان همچنین با انتقاد از سیاست حمایتی پاکستان از طالبان و گروه های تروریستی گفت که حتی رهبر کاتولیک های جهان حمله اخیر قلب کابل را محکوم کرد، اما هیچ ملا و مسجدی در پاکستان این حمله را محکوم نکرد. حملات اخیر به ویژه حمله مرگبار به مکتب سید الشهدا در غرب کابل با واکنش‌های زیادی در سطح ملی و بین المللی مواجه شد. مسئولیت این حمله را که در آن 85 تن کشته و حدود 150 تن دیگر زخمی شدند، هیچ گروهی به عهده نگرفت و طالبان این حمله را محکوم کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقام‌های محلی در بدخشان از بازگشایی راه مواصلاتی نو ولسوالی مرزی به مرکز این ولایت خبر می‌دهند. به گفته آنان راه آغردرک بدیل راه ولسوالی وردوچه است، همساله به دلیل ریزش برف سنگین برای مدت 6 ماه بر روی آبرین مسدود می‌گردد. از راه آغردره اکثر نظامیان و کارمندان ادارات دولتی استفاده می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بهزاد 28 ساله باشنده ولسوالی اشکاشم بدخشان پس از 6 ماه موفق می شود که به دیدار خانواده اش برود. این باشنده مرزی بدخشان که در هلمند وظیفه نظامی دارد می گوید که حضور طالبان در وردوج مانع رفتن او به خانه اش می شد. حالا که راه آغردره بدیل راه ولسوالی وردوج 6 ماه تمام به دلیل ریزش برف و برف کوچ مسدود بود، باز شده و بهزاد و صدها باشنده دیگر می خواهند به ولسوالی های مرزی بروند.
در هلمند بودم وظیفه اجرا میکردم و یکی از نمیتونم راه بند است، این مشکلات است که این راه اگر باز شود ما میتونیم که با فامیل و خانواده خود دیدار کنیم.
امین الدین باشنده ولسوالی زیباک هم مانند بهزاد ماها منتظر باز بودن راه بدیل ولسوالی وردوج بود. امین الله میگوید که حکومت یا مسیر ولسوالی وردوج را از وجود طالبان تصفیه کند یا اینکه کتل آغردره را بازسازی کند.
بیشتر از 5 ماه میشه که از اینکه راه وردوج در دست مخالفین دولت افغانستان قرار داره، ما نتونستیم که برویم و منتظر هستیم تا اینکه امی راه آغرده باشه و از این راه بتوانیم که به خانه برویم و یک ذره به فکر آرام به خانه برسیم.
باز شدن کتل آغردره چه تأثیری بر زندگی مردم عادی در ولسوالی های سرحدی گذاشته است؟ سفر محمد باشنده ولایت تخار اما 10 سال می شود که در ولسوالی شغنان دکان دار است. سفر محمد می گوید که همساله با باز شدن کتل آغردره بدیل راه ولسوالی وردوج قیمت مواد غذایی در نو ولسوالی مرزی کاهش می یابد.
قبلا از مزید و مال و اموالی را که ما دکانداری می بردیم به فروش از این مسیر می رفت، طالبان از ما تکس می گرفتند، بالای بارمون نگرانند، مردم غریب و بیچاره را بلاتر می فرستند. از اینکه این مسیر آغرده باز شده است خوشحال هستیم که حداقل این مالی ما محصول نمی شود، زمانی که منطقه رفتیم حداقل ارزانتر می فروشیم به مردم بیچاره و غریب و مسکین.
نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان میگوید که راه آغردره برای آبرین باز شده است و حکومت وسایط پاککاری برف را در مناطق آسیب پذیر جابجا کرده و تا در حالت استقرار با آبرین کمک کنند.
مشکلات چندین ولسوالی ما که ولسوالی های مرزی است انشاءالله رفع شده و بعد از او مواد اکمالاتی و موادی که ضرورت می باشه از طرف موتر ما میتونیم که از این مسیر انتقال دهیم.
ولسوالی وردوج مسیر اصلی ولسوالی های سرحدی بدخشان است. برای اینکه بیشتر بخش های این ولسوالی در کنترل طالبان است، کارمندان ادارات دولتی و نظامیان نمی توانند از این راه به ولسوالی های سرحدی بروند. کتل آغردره راه بدیل ولسوالی وردوج برای ساکنان ولسوالی های اشکاشم، شغنان، زیباک و 5 ولسوالی دروازها می باشد. اما این مسیر همساله در پی برفباری ها و سرازیر شدن برف کوچ برای مدت 6 ماه برای ساکنان این ولسوالی ها بسته می باشد.
و اعلام خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان تا چند ماه دیگر، برخی‌ها در فاریاب نگران افزایش خشونت‌ها هستند. آنها به خصوص از فعالیت جنگجویان خارجی در آن ولایت تشویش دارند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
برخی ها در فاریاب نگرانند که مبادا با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تحرکات جنگجویان وابسته به داعش و تحریک اسلامی ازبکستان افزایش یابد. مقام های محلی میگویند که جنگجویان خارجی از پاکستان و ازبکستان در بخش های فاریاب حضور دارند. فعالیت جنگجویان مسلح بر زندگی مردم تأثیر گذاشته. عبدالرحیم 35 ساله در قریه کتتاش در ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب دکان خوراک فروشی دارد. او میگوید که در قریه ایشان جنگجویان خارجی با طالبان محلی گشت و گذار میکنند.
آنها مانند خود افغان ها لباس های محلی ما را می پوشند، با هیچ کسی حرف نمی زنند، با افراد طالبان گشت گذار می کنند. نمی دانم که دنبال چی هستند، اما حالا نگران هستم که با وجود اینها بعد از خروج نیروهای خارجی جنگ در دیگر مناطق افغانستان آغاز نشود.
نعمت الله دهخان محلی در ولسوالی دولت آباد است. او میگوید که در 6 ماه گذشته افراد خارجی مسلحی را دیده که لباس پلنگی پوشیده بودند و موهای دراز داشتند. نعمت الله هم نگران گسترش فعالیت جنگجویان است. او چشم دیدش را این گونه بیان میکند.
قسمت های دولت آباد، طرف های شوردریا، همان طرف ها دیده میشد که جمپرهای پلنگی داشتند که موهای دراز داشتند، که آنها موهای سیاه داشتن. فکر میکنم زبان ازبکی هم بلد بودن. هر کس که میدید قطع زنا، مثلا اگر یگان گفت پرسان میکرد که حتی اونا گفت نمیزدن.
پلیس فاریاب هم تایید میکند که گروه های جنگجویان پاکستانی، ازبکستانی و چیچینی در ولسوالی های کوهستان، المار، قیصار، بلچراغ، گرزیوان و غرماج فعالیت دارند. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، بر رادیو آزادی گفت که افراد خارجی به طالبان مشاوره نظامی میدهند. یورش میگوید که جنگجویان خارجی تقریبا در 2 سال قبل در فاریاب مستقر شدند، اما او گفت که در مورد تعدادشان اطلاعات موثق در دست نیست. او بیان که شواهد ارائه کند بر رادیو آزادی چنین گفت:
وجود گروهک های خارجی که از قبیل چچنی ها هستن، هنوز ازبکستانی ها هستن و پاکستانی ها هستن در فاریاب، اینا گروهک های تروریستی هستن و اینا قبلا هم بودن و حال هم در بخش مشاوردهی، در بخش انتحاری، در بخش همچنان تعلیمات نظامی برای طالبان اینا کار فعالیت میکنن.
پیش از این قول اردوی 209 شاهین در شمال گفته بود که عبدالعزیز یولداشف، پسر طاهر یولداشف، رهبر جنبش تحریک اسلامی ازبکستان، نزدیک 4 ماه قبل توسط نیروهای امنیتی در ولسوالی قیصار در فاریاب کشته شد. وی رهبری اتباع خارجی را در فاریاب به عهده داشت. حالا سرنوشت مبهم گفتگوهای صلح و اعلام خروج تمامی نیروهای خارجی از افغانستان تا 11 ماه سپتامبر برخی ها به شمول نعمت الله و عبدالرحیم را نگران کرده، اما آنان به نشستی در مورد صلح افغانستان در استانبول چشم دوختند، نشستی که در 24 آوریل برگزار نشد و به بعد از عید به تأخیر افتاد. مردم عادی در فاریاب مانند بسیاری ها در تمام نقاط مختلف افغانستان میخواهند که طالبان و دولت افغانستان به صلح دائمی دست یابند و نگذارند که دیگر گروه های تروریستی جان و مالشون را به خطر بیاندازند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
ساعت 9:24 و وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. حالا در گزارش مروری داریم بر روزنامه های چاپ جهان درباره افغانستان.
5 دیپلمات برجسته سابق ایالات متحده در مورد افغانستان مقاله نوشتند برای نشریه اتلانتیک کانسل یا شورای اتلانتیک. جیمز کانینگهام و رونالد نیومن، سفیران پیشین ایالات متحده در افغانستان، هم در جمع نویسندگان این مقاله هستند. مقاله به این پرداخته که چگونه می شود از بروز فاجعه در افغانستان جلوگیری کرد. نویسندگان به چند اقدام سمبولیک اما مهم اشاره کردند. مثلا آنان پیشنهاد کردند که ناتو هرچه زودتر نشست هفته را همراه حکومت افغانستان برگزار کند. این اقدام برای تداوم کمک به نیروهای افغان مهم خوانده شده. نویسندگان مطلب پیشنهاد کردند که نشست به سطح عالی به ریاست بانک جهانی با اشتراک تمویل کنندگان بین المللی و حکومت افغانستان هم می تواند از لحاظ تداوم کمک اقتصادی به افغانستان مهم باشد. در مطلب آمده که این نشست ها می تواند پیام های قوی را به افغان ها بفرستد. در بخش از مطلب پیشنهاد شده که رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده دعوت شود تا با رئیس جمهور آمریکا و نمایندگان کنگرس دیدار کند. نویسندگان مطلب گفتند که این اقدام اهمیت سمبولیک خواهد داشت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده که تمامی نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر از افغانستان بیرون خواهند شد. دیگر اعضای ناتو هم گفتند که یک جا به افغانستان رفته بودند و یک جا بیرون خواهند شد. بر اساس گزارش‌ها فعلا بین 2500 تا 3500 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند. میلوش زمان رئیس جمهور چک در مورد خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان سخنرانی کرده که به تازگی در وبسایت شخصیش منتشر شده. او تصمیم در مورد خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان را اشتباه بزرگ خوانده. زمان گفته که رئیس جمهور غنی گفته که طالبان مسئول حمله بر شاگردان دختر در غرب کابل بودند. او افزوده که این موضوع قابل درک است چون که طالبان کاملا مخالف آموزش دخترانند، اما طالبان حمله روز شنبه را نکوهش کرده و گفتند که در آن دخیل نبودند. هنوز کس مسئولیت حمله را نپذیرفته، حمله ای که در سطح ملی و بین المللی محکوم شد.
رئیس جمهور تاتارستان حمله بر مکتب شماره 175 در کازان را یک جنایت و فاجعه بزرگ خوانده است. در نتیجه تیراندازی و انفجار بم در این مکتب حداقل 9 تن کشته شدند. این رویداد در اثر حمله یک جوان مسلح بر این مکتب صورت گرفته است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در نتیجه تیراندازی، انفجار، آتش سوزی و فرار صدها تن از ساختمان پر از دود یک مکتب در شهر کازان، پایتخت جمهوری خودمختار تاتارستان روسیه، دیروز 11 مه حداقل 9 تن کشته شدند. این حادثه زمانی رخ داد که یک جوان مسلح بر مکتب شماره 175 در شهر کازان حمله مسلحانه و انفجار را انجام داد. یک شاگرد این مکتب که شاهد این رویداد بود، با خودداری از افشای نامش و تلویزیون کران تایم رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
بله، تیراندازی صورت گرفت. 3 معلم بیهوش و 1 پسر غرقه در خون را دیدم که بردند.
وزارت داخلی جمهوری تاتارستان گفته در این رویداد 21 تن نیز زخمی شدند که 18 تن آنها شاگردان مکتب هستند. و گفته این وزارت، حمله توسط یک جوان مهاجم 19 ساله صورت گرفته که در محل رویداد دستگیر شد. در گزارش‌های قبلی گفته شده بود که این حمله توسط حداقل 2 مهاجم صورت گرفته است. رسانه‌های محلی فرد مظنون را الیاس گالیوایوف معرفی کردند. رستم مینیخانوف رئیس جمهور تاتارستان حمله بر مکتب شماره 175 در کازان را یک جنایت و فاجعه بزرگ برای این جمهوری خودمختار روسیه خوانده است.
اول از همه این یک اندوه بزرگ است. با 7 کودک را از دست دادیم، 4 پسر و 3 دختر. آنها شاگردان صنف 8 بودند. آنها در اینجا در منزل 3 درگذشتند. 16 تن دیگر، 12 کودک و 4 بزرگسال اکنون در شفاخانه بستری هستند.
این رویداد باعث آن شد تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور برخورد جدی با اسلحه در آن کشور را صادر کند. وزارت امور عاجل روسیه یک تیاره حامل دکتران و تجهیزات طبی را به شهر کازان در 700 کیلومتری شرق مسکو فرستاده است. از لحاظ تاریخی با آنکه حملات بر مکاتب در روسیه و سایر جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق یک امر غیر معمول است، اما در سالیان اخیر افزایش یافته است. در ماه نوامبر سال 2019 در یک کالج واقع در شهر بلاگوشچنسک در شرق روسیه یک محصل کشته شد و حمله کننده خودش را از بین برد. در ماه اکتبر سال 2019 میلادی نیز یک شاگرد 18 ساله قبل از خودکشی در اثر تیراندازی و انفجار بم در یک کالج در شهر کرچ در کریمیای غیر قانونی ملحق شده با روسیه 20 تن را کشت.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان رسیدیم به نیمه دوم برنامه. حالا فشرده تازه ترین خبرها. عربستان سعودی میگوید فردا نخستین روز عید سعید فطر است. رسانه‌های این کشور گزارش دادند که مهتاب شوال دیده نشده و امروز 30 روز ماه مبارک رمضان خواهد بود. سازمان صحت جهان WHO میگوید تعداد لابراتوارهای تست ویروس کرونا در افغانستان به 28 لابراتوار رسیده است. بخش افغانستان این سازمان دیروز در توییت اعلام کرد که یک مرکز جدید آزمایش ویروس کرونا در ولایت پروان ایجاد شده است. وزارت فواید عامه افغانستان میگوید از سرک خامه که افغانستان را با چین وصل می کند به افزایش عایدات کمک خواهد کرد. این سرک حدود 50 کیلومتر طول دارد، از پامیر بدخشان آغاز شده تا ولسوالی واخان در نزدیکی مرز چین ختم می شود. والی میدان وردک میگوید ولسوالی نرخ این ولایت به دلیل توطئه توسط طالبان تصرف شده است. عبدالرحمن طارق شب گذشته برای رادیو آزادی گفت طالبان از 3 روز قبل قصد حمله به ولسوالی نرخ را داشتند. کمیسیون اتحادیه اروپا میگوید در سال جاری حدود 10 میلیارد دوز واکسن کرونا در کشورهای عضو این اتحادیه تولید خواهد شد. معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دیروز این را در بروکسل به خبرنگاران گفت. و روسیه در واکنش به تصمیم رومانیا در مورد اخراج یک دیپلمات روسی از اخراج دستیار آتشه نظامی سفارت رومانیا در مسکو خبر داده است. فشرده تازه ترین خبرها را شنیدید. مردی در اندونزیا راه جالب را برای آموزش دادن قرآن کریم به کودکان دریافت است. او مانند یک دلقک لباس می پوشد، چهره خود را رنگ آمیزی می کند تا کودکان را با آموزش قرآن ترغیب کند و علاقمندی آنها را بیشتر سازد. در این گزارش امید مزبان با بیشتر می شنوید.
السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
با چهره رنگ آمیزی شده مانند یک دلقک، یحیی ادوارد هندروان با شور و شوق به کودکان قرآن کریم آموزش می دهد. یحیی در یک یتیم خانه در اندونزیا معلم است. در اوایل پدرش با او مخالفت میکرد و یحیی را باعث شرمساری خانواده میپنداشت، اما یحیی میگوید به مخالفت پدرش اعتنای زیاد نداشت، زیرا راه مناسب را برای ترغیب کودکان به آموزش قرآن کریم دریافته بود. یحیی روزانه پیش از هر درس حدود 1 ساعت را مقابل آینه سپری میکند تا چهره خود را رنگ‌آمیزی کند و لباس مناسب بپوشد.
وقتی از کودکان میخواهیم قرآن را قرائت کنند، کمی با مشکل روبرو میشوند، اما وقتی یک دلقک را میبینند خوشحال میشوند و به صنف میروند. گاهی به همین دلیل که با یک دلقک همراه هستند قرآن میخوانند. مهمترین نکته این است که آنها به علاقمندی به مکتب میآیند. ما باید دنیای کودکان را درک کنیم.
یحیی میگوید لذت این همه زحمت را زمان حس میکند که کودکان با علاقمندی زیاد در صنف او حاضر میشوند. شاگردان نیز در صنف این معلم 38 ساله نسبت به هر مضمون دیگر با شور و هیجان بیشتر درس می‌خوانند.
مردی در اندونزیا راه جالب برای آموزش دادن قرآن کریم به کودکان دریافته است. گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی را میشنیدید. در ادامه برنامه خودتان آزادی و شنوندگان پخش میشود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز هم نوبت برنامه شما رسید، برنامه آزادی و شنوندگان. عادت به تکرار نیست. در این برنامه می فهمین که پیام های شما نشر میشه و کوشش می نماییم که پیام های شما را با مسئولین امور هم مستقیما در میان بگذاریم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
بنده عبدالصبور از ولایت بامیان ولسوالی سیغان. سیلاب در ولسوالی سیغان منطقه بیانی را به شدت آسیب رسانده و هزارها جریب زمین زراعتی را بین برده و صدها معاشی مردم را تلف کرده. از دولت خواهش می‌کنم که هرچی عاجل کمک‌های خود در این منطقه برسانه که مردم خیلی متضرر شده و مردم واقعا مشکل داره و به مشکلات مردم رسیدگی کرده.
سلام علیکم. یک تن از مردمای غریبکار ولسوالی وردوژ ولایت بدخشان هستم، از مردمای آسیب دیده ای که تقریبا 10 سال 11 سال است که در زیر اثر ناامنی همی منطقه و چیز هستیم. پایان بالا که جنگ میشد از شکایت داریم از قماندان سری امنی و از ولسوال سری وردوژ که در اثر ناامنی و در اثر بمبارایی که تاو بالاش اما مواطعی که از دفتر ایلالمر است، از دفتر دبلیفی سرچیکی است، به حساب واسد زگان برای ما توضیح و رسیدگی نمیتونم کنم.
ولایت بدخشان ولسوالی تگاب سیلاب کرده که همگی راه پنج هزار خانه تگاب بسته است. همین صدای ما را خدا کنه که به گوش مسئولین، برای سیب جمهور، به وزیر صاحبای که مسئول هستند در می باره و وکیل صاحبا که مسئول هستند، را فعلا بسته است. ما مریض داریم. ما اسم ماه مبارک رمضان است، خرید و فروش سودای رمضانی داریم. دیگه همین را به گوش مسئولین آقای ظریف نظر خواهش میکنم که همین را به گوش شما برسن که به داد ملت و به داد مردم غریب و بیچاره برسن.
شرافت الدین احمدی از ولسوالی جوان ولایت بادغیس. برادر، این تمام این منطقه از خوشحالی حیوان و انسان در وحشت است. آواز ما را به گوش مسئولین برسانید. از این بیشتر تحریم در ولسوالی جوان نگردد. مردم از گرسنگی مالایشان به تلفات رسیدند.
بله، من حسین از ولایت بادغیس ولسوالی جوان خیری سنگ دو صحبت میکنم. امسال سال خشکی مده، آب نیست، آبش امیدینی نیست، بسیار مشکلات از دستان اینجا. خواهش مندم که به کمکی مردم خوب برسند. لطفا همین صدای من را ضبط کنین به رادیو آزادی.
دکتر انوارالحق احدی، وزیر امور زراعت و مالداری دولت اسلامی افغانستان: نگرانی های مردم از کاهش بارندگی و بروز خشکسالی در افغانستان است. در این راستا شما چی پلان ها سر دست دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پیشگویی طوری است که امکان داره بارش امسال تقریبا در حدود 30% کمتر شوه و ممکن که محصولات گندم ما هم در حدود 30% کمتر شوه و طبعا یک حالت مشکل را حل میکنه. ما در حال فعلی هم تقریبا در حدود 1.5 میلیون تن گندم کمبود داریم، در مثالی که نسبتا خوبتر بود. برای سال بعدی امکان داره در حدود 2.9 میلیون تن گندم ما کمبود داشته باشیم. خب ای که چی کردیم در قسمت ای سه قسمت داره. یکی است که امو حالت اضطراری است که اگر کدام جای مثلا از لحاظ خشکسالی غلف و قلاده کم میشه و حکومت با مردم به بضاعت کمک میکنه، برای اون ما آمادگی میگیریم که در حدود 200 تا 250 هزار تن گندم بخریم، تسهیلات به میان میاریم که واردات ما زیاد شوه. و قسمت سیام هم ایست که مؤسسات بین المللی اونا هر سال با ما کمک میکنن و سال آینده امکان داره کمکشان زیادتر شوه. ما با امرایشان صحبت کردیم، اونا هم یک آمادگی گرفتن، اینطور نهایی نشده آمادگیشان، ولی انشالله که اونا با اندازه کافی آمادگی میگیرن که چندین میلیون نفر اونا هم کمک کرده بتانن. دیگه اینمی سه موضوعی هست که در قسمت خشکسالی که چی تدابیر گرفته شده در می سه ساحه هست.
پلانای اساسی تان در مورد حمایه دهقانان و مالدارا چی هست؟ برای اینکه تعداد زیاد از مالداران از خشکسالی شکایت دارن و عدم موجودیت علوفا و از این قبیل مسائل، و همچنان دهقانان از توزیع تخمای بذری شکایت دارن. در این مورد هم اگر از پلانایتان صحبت بکنین.
خود مثال 1399 ما 14000 تن تخم بذری تقسیم کردیم، توزیع کردیم بین مردم، و خوشبختانه که سال 1399 تقریبا به وقتی که باید تقسیم میکردیم به وقت تقسیم کردیم، با استثنای یک چند ولایت که امسال برفباری زودتر شروع شد، یک چند ولایت از پروگرام ما یکم به صورت کامل توزیع شده نتانست، ولی در حدود 80% پلانی که داشتیم او تطبیق شد، و برای سال آینده هم در نظر داریم که در حدود 16000 تن تخم بذری اصلاح شده را ما در بین دهقانا تقسیم کنیم. این تخم 60%ش سبسیدی است، یعنی بلایوز است، 40%ش از قیمتش از دهقانا گرفته میشه که یک کمک کلانی است. در چند سال گذشته در قسمت باغداری وزارت زراعت پروگرامای بسیار مفصل داشتن، وسیع داشتن که نتیجه بسیار خوب دادن. متاسفانه مو پروگرامی که از طرف بانک جهانی تمویل میشد یک چند ماه قبل او قطع شد، ولی ما لباس کوشش میکنیم که اون باز بانک جهانی را قناعت بدیم که پس امو قسم پروگرام باغداری را شروع کنن. در پروگرام باغداری اکثرا زمین از طرف دهقان است یا باغوان است، ولی نهالشانی و درختشانی از طرف وزارت زراعت برشان میشه، و امو دلیل است که در چند سال گذشته زمینی که باغ داره تقریبا دو نیم چند شده. یعنی چند سال قبل 180000 هکتار زمین ما باغ بود، فعلا 460000 هکتار ما باغ است، و ما می روش دوام میتیم که تولید ما زیاد شود. سال 1400 کوشش میکنیم که تمرکز در بازاریابی هم کنیم و زیادتر کوشش میکنیم با همکاری با وزارت تجارت که فروشات ما هم در قسمت زیاد شود. در قسمت محصولات حیوانی ما به صورت مشخص پلان ما ایست که در قسمت مرغداری ما خود کفا شویم. انشالله امیدوار هستیم که در ظرف 2-3 سال ما بتانیم که در این ساحه به خود کفایی برسیم. در قسمت مرغداری این چیز در قسمت لبنیات در نظر داریم دیگه، برای اساس در چندین ساحه، در حصه باغداری، در حصه تخم، در حصه گندم و در حصه مالداری پلان های هست که انشالله ما او را عملی خواهد کرد.
میرم دو سلام هستم از ولایت تمام با شما به تمام شدتاره که بنده معلومات حاصل نمودم. یک شخص مالک موتر برایم گفت که از بندر شیخ ابونصر فرایی 1163 کیسا آرد را بارگیری نمودم و آرد بدون عوامل گمرکی با فرا رسید و بنده هیچ تغییراتی در قیمت آرد نمیدونم. کچالو و پیاز و رومی و خیلی حجماس از آن بندر بدون پرداخت عواید گمرکی محضر کشتر می گذرد. متاسفانه رئیس جمهور می گذرد که نیم عواید گمرک ایسمه می شود.
آدم اولاد فراسیم 5 روز یکی رای قندار بسته است. اصلا می کنم متاسفین ایراد امروز فرا 3 اولاد راهش به کابل بسته است. پیسه من خط شده است. در مسیر ایران ما تو به تکلیف سرگردان پریشان امروز جان تیفل مریضی سیم امشاز بلتر به مزبوشی مسئول نبتان که امروز را پاس نه از خدا بترسن در این ما مبارک رمضان.
ولایت تخار و لسالی انگی قلعه شما را زمان دایی جا نه امی واکسین پولی آمد، نه امی سرکای ما جور شد، در بدریز قیمتیز امی والی صاحب تخار شما در جریان پرتین که برادر در ما نه واکسین رسید، نو امو واکسین کرونا را باند که امی واکسین پولی امسال دایی جا دایی جا قشلاقا نرسید، در مسیطا نامد.
250 کمیسیون برای نابودی پشت
ایجاد شد، ولی بدبختانه پیش پسیا روز به روز افزایش یافته است. برای سرنوالی یک شخصی باید مقرر شود که خارجی باشد، جدی و قاطی عمل کند.
پیام شما نظر شماست.
مدت یک نیم سال در محکمه دعوا کردیم، یک لک 40,000 افغانی ما را کسی گرفته بود. او زور میگفت منکر بود. با روی اسناد و مدارک و شاهد و سند من محکمه به ما یک فیصله اصلاحی صورت گرفت که یک لک 40,000 مناسبه او را به ما فیصله شد. منافی بنده فیصله شد. از ولسوالی که شد زحمت دادم شما را و مدت 3 ماه است که همین فیصله اصلاحی در مدیریت حقوق کشم همونجا قرار داره. غرض تطبیق با حقوق رایی کرده بود، ولی مدیری حقوق در 3 ماه تطبیق نمیکنه. از یک نیم سال در محکمه دویدیم، 3 ماه که در حقوق میدویم. برادر عزیز هر روز بره و بیا، فردا دیگه، فردا بعد از پیشین، بعد از وقت، پیش از وقت، دمیت دروغ میگه. از پرومان داریم، از نامنان داریم، از دست هم ناخور داریم، مشکل این چی دلال میشه.
محترم قضاوتپال احمد فهیم قویم، رئیس مطالعات حقوقی و قضایی ستر محکمه و سخنگوی قوه قضاییه، بعد از تقدیم احترام یک برنامه داریم به نام آزادی و شنوندگان و یک تلفن اوتومات داریم که در او مردم صدای خود به شکل اوتومات ثبت میکنند. این چند است که ما همواره پیام داریم، مخصوصا روی مسئله قضایی دعوا جنجال ها مشکلاتشان حل نمیشه. مثلا بسیاری از زمینایشان از طرف اربکی ها غصب شده و حتی قضا فیصله هم کرده، منتها پس گرفته نمیتونن. از این خاطر گفتیم که بعضی مسائل با شما در میان بگذاریم که این موضوع را شما چطور تعقیب میکنین سید؟
اول خوب سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای نظر و همچنان خدمت تمام شنوندگان محترم رادیوی آزادی. موضوعی که شما در رابطه به اشاره کردین مسائل حقوقی است. جنجال های زمین و ایتو مسائل برمیگرده و مسائل دعاوی مدنی و حقوقی. خدمت شما عرض بکنم که محاکم قوه قضایی جمهوری اسلامی افغانستان طبق احکام قانون او عده از قضایای رسیدگی میکنه که توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی به شمول دولت با حضورشان اقامه دعوا شود و در رابطه با دعاوی پیشبر دعاوی حقوقی ما دیوانهای مدنی داریم که دیوانهای مدنی ما مسائل دعاوی زمین و املاک و عقار در موقع رسیدگی میکنند. و این موضوع دیگر خدمت شما عرض بکنم که محاکم زمانی که حکم خود صادر میکنه و حکم محکمه نسبت به قضایای حقوقی قطعی و نهایی میشه، مرجع تنفیذ احکام قطعی و نهایی محاکم و خصوصا قضای مدنی ادارات محترم حقوق و شعبات وزارت محترم عدلیه هستند که اونا طبق قانون مکلف هستند که احکام محاکمه که در رابطه با مسائل دعوای عقارات و زمین صادر شده اونا تطبیق بکنند.
الفاظ حقوقی قانونی را به زبان آوردین، خدا کنه که شنونده از ما قناعت حاصل شود در جوابا، برای که بسیاری از مردم بعض اصطلاحات قضایی را صحیح نمیفهمند. منتها چیزی که توجه را جلب میکنه ایست که تعداد از شنونده های محترم ما مستقیما از بعض قاضی ها شکایت دارن، میگن که مسئله فساد هست، مسئله رشوت هست، منتها ما این را تایید کرده نمیتونیم، ادعای از او هستن، اونا میگن. ما هم برشان میگیم که چون ما خود ما از نزدیکی موضوع دیده نمیتونیم، تمام ادعای شما را نشر کرده نمیتونیم، منتها با مسئولین امور میتونیم در میان بگذاریم. در تر مواردی که اگر مردم اگر شکایت داشته باشه، شما چطور به این میتونین رسیدگی کنین سیب؟
اول خب بدون ادعا خط مبارزه با فساد اداری در سطح قوه قضاییه از اولویت های سر محکمه و هیئت رهبری سر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان است و در این رابطه دستاوردهای بسیار زیاد ملموس و محسوس هم داریم که میشه بازم در موقع خدمت شما و دستاوردها را به تفصیل بیان بکنیم. در رابطه به این هموطنهای عزیز ما شکایت میکنن از بعض اجراءات قضایی یا به طور اخص از قضات، من خدمت شما عرض بکنم که ما یک اداره داریم به نام اداره کنترل و مراقبت قضایی که
شماره های از او در وبسایت اثر محکمه نشر شده و هر یک از هموطنان ما اگر مستدل شکایت دارن از پلیس‌های با یا از محررین محکمه و از طبق قانون نام میتونن که در اونجا شکایت رو ثبت بکنن و به اون شکایت رسیدگی میشه. البته شکایاتی که واقعا شکایت مستدل و مستند باشه بدون شک سر محکمه ای استقبال هم میکنن.
یک مسئله دیگه ایست که تعداد زیاد از هموطنان ما شما رسیدگی به وکیل دعوا، قضا، قاضی ایگپا را ندارن و غیر بیچاره اشک میریزن و گریه میکنن، پیام میمانن. به کسایی که به اینطور مسائل مواجه باشن و توان پرداخت پول به وکیل دعوا نداشته باشن، در افغانستان از نقطه نظر قانونی قضا از این قبیل امکانات هست که در اختیار از اینا شما خودتان وکیل برشان استخدام کنین، مصرفش خودتان بتین؟
بله بله، هم در قانون اساسی افغانستان و هم در قانون اجرات جزایی افغانستان برای کسایی که در قضایای جزایی اونا به بضاعت هستن، برای اونا وکیل گرفته میشه، استخدام میشه که او مربوط وزارت محترم عدلیه است و اونا یک اداره دارن به نام اداره محترم مساعدت های حقوقی میشه که باز جزئیات موضوع را از خود وزارت محترم عدلیه شما به اصطلاح پرسان بکنید. و در رابطه با اشخاص غایب حتی قانون حمایت کرده، کسایی که غایب است در اون رابطه هم طبق قانون به اونا وکیل مسخر یا وکیل تسخیری گرفته میشه که از حقوق اونا دفاع صورت بگیره.
یک چیزی که در این روزها بسیار زیاد مود است او ایست که رهایی زندانیایی که از طرف طالبا مثلا در افغانستان اینا زندانی هستن و از رهایی از یا صحبت میشه، منتها چیزی که متخصصین میگن نه دولت افغانستان و نه طرف طالبا هیچ کس حق نداره فیصله که از طرف قضا شده مثلا حق العبد ببخشه. این موضوع چطور است؟ ناز حقوقی قانونی چطور میشه که دولت رها کردن اول چند هزار نفر؟
در این رابطه خدمت شما عرض بکنم که امی رسیدگی دعوای حق العبد مطابق قانون رئیس جمهور میتونه تخفیف بده،
بله،
اما بخشش از او اصلا جواز نداره. این مسائل که شما در مطبوعات میشنوین یا زندانیای گروه طالبا وقتی که اعلام شده، اونا به اساس تصمیم لوی جرگه که صورت گرفت رها شده، نه به اساس کلام تصمیم کسی دیگه.
خب اگر یه 7000 دیگر تقاضا دارن، اگر یام رها شود دیگر به یک تصمیم عمومی افغانستان مثل لوی جرگه ضرورت است یا رئیس جمهور خودش میتونه که این موضوع را تصمیم بگیره؟
خب به سر محکمه همیشه کوشش میکنه در این قضایا طبق قانون عمل بکنه و خود از قضایای سیاسی در مجموع بی‌طرف نگاه بکنه. این مسئله آینده است و در رابطه با آینده میشه که از ولایت الامور و از مسئولین بخش شما سوال بکنه.
خب موضوع سیاسی شما چاره میکنیم، منتها از لحاظ حقوقی قانونی یعنی چیست که ما باید بفهمیم در نظر بگیریم؟
از لحاظ قانونی احکام قطعی و نهایی محاکم واجب التعمیل است. در رابطه با عفو از صلاحیت رئیس جمهور است که میتونه عفو بکنه و همچنان در رابطه با تخفیف هم صلاحیت داره، اما در باقی مسائلی که شما مطرح کردین در گذشته اون لوی جرگه مربوط در رابطه تصمیم گرفت و رئیس جمهور طبق تصمیم لوی جرگه اجراات کرد. از لحاظ حقوقی اون چه که ما بیان کردم همو است.
خب بسیار زیاد تشکر
نظر صاحب. ما در آخر میخوایم یک پیام برای تمام هموطنان عزیز خود بتون که قوه قضاییه جمهوری اسلامی افغانستان در هر جایی که محاکم فعال است و ما زمینه امنیت فزاد برای اجرای خدمات قضایی است، استر محکمه در خدمتشان است و از هر بخشی که اونا شکایت دارن میتونن به شماره‌های مربوطه که در وبسایت استر محکمه است و شماره ما تلفن بکنن، ما وسیلتاً به مقامات مربوط میرسونم. استر محکمه الحمدلله در بخش تحکیم حاکمیت قانون تلاش میکنه و از هیچ نوع به اصطلاح انتقاد نمیترسه و هراس نداره جز این که این انتقادا را برسونه به گوش مردم که اصلاحات بیشتر شوه. و ما در این زمینه از تمام ملت شریف افغانستان خواهش میکنم که قوه قضاییه را همکاری بکنن و ما همکار هستیم.
خب بسیار زیاد تشکر آقای احمد فهیم قویم، رئیس مطالعات حقوقی و قضایی ستر محکمه و سخنگوی قوه قضاییه.
از ولایت کاپیسا ولسوالی تماس گرفتم بیادر مکمکایی که رسیده با حال نیست پیش طالبا، نیست پیش دیگه مردم، همون مردمی که از دولت شهید شده، معلول شده یا همون تو معلول مادرزاد است یا بیچار است، به هیچ کسی توضیح نمی کنه همه.
تا پوهنمل حمیدالله فاروقی سرپرست وزارت معلولین و ورثه شهدا، بعد از تقدیم احترامات صاحب ما چندین پیام داریم در تلفن اتومات رادیو آزادی که در مورد مشکلاتشان بعد شکایت ها را به زبان میاره. با اجازه تان من از این پیام ها دو پیام انتخاب کردم، یکی را برتان میشنوانم، باز از شما سوال میپرسم. اجازه است که بشنوانم؟
بفرمایید. بیشتر مایوبین تظاهرات داشت، تظاهرات در شهر کابل داشت، پلیس خبرنگارا را اجازه نمیدید. حق مدنی مایوب و یک قشر افغانستان است که دیگر تظاهرات حقش است که حقش تلف میشه، دیگر دست به تظاهرات بزنه. ولی این حکومت خبرنگارا را اجازه نداد که تصویر نشر بکنه و با تظاهرات اجازه هم نداد. پلیس سخت ممانعت معاون قماندانی امنیه کابل و آمر اوزه چار دیگه سخت ممانعت نیری از اینکه سخت ممانعت بکنه و مایوب بیچاره را زیر لط و کوب انداختن، مایوب از زدن، بعد از زدن چندی مایوب فامیلی اوگار شد.
خب به این شکل ادامه پیدا میکنن موضوع را گرفتن. وزیر صاحب محترم، شما چی فکر میکنید این مورد؟ نظرتانه بگیریم.
بسیار تشکر میکنم جناب نظر صاحب. به خدا و عرض سلام خدمت شما و خدمت همه شنونده‌های معظم برنامه شما. بله، دقیقا آنچه که دوست عزیز ما گفتن، حادثه تاسف‌بار بود که بیش از دو هفته قبل اتفاق افتاد در کابل. عزیزای معلول ما به خاطر نقض حقوقشان دادخواهی کردند و آوازشان را بلند کردن در اگراه پیمایی که در شهرنو کابل شد. تجمع کرده بودن در پارک شهرنو و از جمعی خواستن بین به طرف سفارت ایران و پیش برون به طرف همون چارایی های بعدی که به نام چارایی زنبق یاد میشه. پلیس در راه ممانعت کرده بود و حدودشان را محدود ساخته بود. متاسفانه موضوع یک مقدار از چیز برامده بود، از حالت اعتراضات عادی و قانونی که حق تمام شهروندا و حق معلولین عزیز ماست. شما میفهمید ما در جامعه دموکراتیک زندگی میکنیم و حق آزادی بیان، تحسن، اعتراضات و بالاخره عمو ایجاد کردن خیمه ها یا نمیفهم کارهای دیگه که به عنوان دادخواهی یاد میشه، اینا از اصول پذیرفته شده جامعه ماست و مبتنی به قانون تمام شهروندا یقه دارن، من جمله قشر عزیز معلولین ما که دچار چالش های چند بودی هستن.
آقای فاروقی، یک پیام دیگر هم بشنویم. با
اطلاعات ولایت بدخشان، یکی مایوینی وزارت امور داخله. سال 1399 ماشی ما اولا نشده 1200 نفر از ولایت بدخشان ما در خط سرخ ایستاد چیدیم، اعضای خود را ای دست دادیم، دو پای خود را، دو دست خود را، چشم خود را ای دست دادگیسیم. شهید بیچاره همچنان در خط سرخ ایستاد چیده، زنش بیواز، بچهش اتیم است. فعلا ماه مبارک رمضان است، یک رفع هم خرچی نداره.
فاروقی صاحب محترم، این یک نمونه از چندین پیام است که خدمتتون تقدیم شد. در این مورد هم گفتیم توجه شما رو بخواهیم. این موضوع چطور تعقیب میشه همچون کسایی که شکایت دارن معاشاشون به وقتشون نمیرسه؟
دقیق است. من متاسف هستم جناب نظر صاحب، با خدمت از این عزیز خودم عرض احترام تقدیم میکنم و متاسف هستیم که حقوق از اینا پرداخت نشده. شما در جریان هستیم که در جریان 20 سال اخیر که دولت جمهوری اسلامی افغانستان به اساس قانون حقوق و امتیازات ورثه شهدا و قانون حقوق و امتیازات معلولین عزیز، اینا به اساس قانون حقوق مادی هم دریافت میکنن یا امکانات مالی و هم سایر حقوق و امتیازات دیگه دارن که اونا باید توسط دولت و سایر نهادها بهشان پرداخته بشه و زمینه های زندگی بهتر بهشان تامین شه. متاسفانه در جریان 20 سال گذشته بنابر ناملایمتی هایی که وجود داشته در حریم تعاملات بعضی وقت استفاده های صورت گرفته که بحث شفافیت زیر سوال بوده. 3 سال قبل جناب رئیس جمهور هدایت دادن که باید تمام اسناد ورثه شهدا و معلولین باید بررسی شه و هیئت های متشکل از 7 نهاد هستند که درازشان نماینده مقام محترم استر محکم از قاضی صاحبا هستند و دکتر صاحبا در بخش معلولیت هستند. 7 نهاد دیگه هم باید اینا به شمول وزارت شهدا و معلولین عضو هیئت هستند. اینا وظیفه گرفتن که تمام اسناد کارتوتی که همی در حدود 400,000 ورثه معظم شهدا داره و معلولین عزیز اینا رو بررسی بکنن، اما ببینن که اگر تخطی ها صورت گرفته یا اگر احتمالا ورثه شهدای خیالی وجود داشته باشه یا معلولین خیالی وجود داشته باشه اونا تصفیه شون و وضعیت شفاف پیدا شد تا ما بتونیم به حقوق همگی رسیدگی بکنیم. متاسفانه این پروسه تقریبا تا حال دوام داره و احتمال عزیز ممکن ظرف یکی دو ماه دیگه به خیر پروسه نهایی شود و ما یک وضعیت داشته باشیم که لااقل بفهمیم که ما به چی تعداد دقیق ورثه شهید و معلول مستحق داریم تا بتونیم ما حقوقشان همه ساله پلان کنیم.
شماره های تلفون اوتومات رادیو آزادی 07084 620، تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.